بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 صفحه 5 و اما القایه فقراءت و تخفیف یدل على انه انقطاع الدم کما هو مظهر و مظهر و اکثر الاصحاب و یدل علیه بعض الروایات و الجمع بین روایات و القراءات. بحث در آیه 7 داشتیم که درباره حرمت وطی زنی که در حالت حیض است بر این حرمت دلالت داشت. قسمت های از این آیه رو معنی کردیم و توضیح دادیم تا رسیدیم به بلا تقربوهن حتی یتحرن یا حتی یتحرن که دو جور قرائت شده. این کلمه غایت وجوب اعتزال یا حرمت وجه را افاده میکنه. حالا ما میخوایم بیان کنیم که غایت چیست. می فرماید بنابر قرائت تخفیف که یطهر نخونده بشه قایت چیزیست و بنابر قرائت تشدید که یطهر نخونده بشه قایت چیزی دیگره. بنابر این که یطهر نخونده بشه قایت پاک شدن اونها از دمه، یعنی وقتی خون رو نبینن این تحریم وجه تمام میشه ولو هنوز غسل نکرده باشن. و اگر با تشدید بخونیم معناش اینه که این تحریم وجه هست تا اونها تطهیر کنند، یعنی غسل کنند. پس قبل از غسل تحریم وجه هست. توجه میکنید تقریبا میشه گفت این دو تا قرائت غایت رو متناقض قرار میدند. یکی میگوید قبل از غسل بعد از انقطاع و قبل از غسل تحریم نیست. یکی میگوید در اون زمان بین انقطاع و غسل نیست تحریم هست. خب تحریم هست و تحریم نیست با هم تناقض دارن. پس دو تا غایت رو متقابل میشن. ایشون بعدم به این مطلب اشاره میکنه که این دو تا قاعدتا با هم نمیسازن. ابتدا ایشون میفرماید که ما ترجیح میدیم قرائت یتحرن را و میگیم که تحریم بعد با انقطاع دم تمام میشه، احتیاجی به غسل نیست. اگرچه بعد از غسل بهتر است ولی قصد واجب نیست. بعد که این مطلب رو ذکر میکنن بعضی روایت هم اشاره میکنن که معیدن وارد جمع میشن، میگن جمع بین روایت هم همین اختصا میکنه. خب ظاهر حال نشون میده که این روایات حالا جمع کردنشون مشکل شاید نداشته باشه ولی قرائات همونطور که توجه کردید جمع کردنش مشکل داره. چطوری جمع میکنی؟ که تنافی بین این دو قرائت از بین بره. می فرماید این طور میگیم مرجوحیت یا عدم روشان. عدم روشان که تعبیر خودشونه بهتره مرجوحیت. مرجوحیت هم خوبه اما چون تعبیر خودشون عدم روشانه منم تعبیر خودشون عرض میکنم. عدم روشان قبل از انقطاع دم هم در قرائت تخفیف هست هم در قرائت تشدید هست. عدم رجحان، منتها عدم رجحانی که با تحریم سازگاره. چون عدم رجحان دو تا فرق داره، یکی تحریم یکی کراهت، هر دو عدم رجحانه. یا بفرمایید هر دو مرجوعیته. من اول خواستم مرجوعیت بگم بعد اول تبس کردم. عدم روشن در هر دو حال هست، هم در کراهت هم در حرمت. ما قبل از انقطاع دم بر هر دو قرائت عدم روشن داریم، اونجا عدم روشن تحریمی. بعد از انقطاع دم و قبل از غسل مطلق عدم روشن هست، مطلق عدم روشن، یعنی میدونیم روشن نیست، حالا یا کراهته یا حرمته. از تشدید وضعی خواستن حرمت بفهمند. ولی ما میتونیم بگیم تشدید هم کراهت رو افاده میکند و اون وقت بگیم در قرائت تخفیف هم، چون بعضی روایات داریم که اگر این وقت بعد از غسل باشد بهتر است، در تخفیف هم میفهمیم که بین انقطاع دم و غسل کراهت هست. به این ترتیب بین دو روایت جمع میکنیم، بین روایات و بین قرائات جمع میکنیم، یعنی حتی یطهرنه رو به معنای این میگیریم که انقطاع دم مجوز میشه، یعنی حرمت رو ساقط میکنه، به کراهت دستی نمیزنه، کراهت رو ساقط نمیکنه. بنابر قرائت تشدید میگیم مرجوعیت هست از اولی که این دم رویت شد تا زمان اختصال، مطلق مرجوعیت هست. منتها قبل از انقطاع دم مرجوعیت به معنی حرمت رو قرار میدیم، بعد از انقطاع دم مرجوعیت به معنی کراهت رو قرار میدیم. پس دائما میگیم از هنگام رویت دم تا اختصال مرجوعیت وجه هست یا عدم روشن وجه هست. منتها قبل از انقطاع این عدم روشن به نحو حرمت، بعد از انقطاع به نحوه کراهت. به این ترتیب توجه میکنید که بین قرائت تخفیف و قرائت تشدید جمع میشه. وقت اگر این چنین جمعی بگیم، این چنین جمعی رو ما داشته باشیم، لازمش اینه که با انقطاع دم جواز شروع بشه، حرمت از میبینه جواز شروع بشه. منطقه جواز علا کراهیته، چون قرائت تشدید اینطور افاده میکرد که از انقطاع دم تا غسل عدم رجحان هست، ولی نه عدم رجحان حرمتی بلکه کراهتی. اون قرائت تخفیف هم یا ساکت بود در مورد بین انقطاع دم و غسل، یا اگرم حد اکثر میخواستیم ازش استفاده کنیم به کمک بعضی روایاتی دیگر که میگفتن وجه بعد از غسل باشد بهتر است، اونجا رو میتونستیم از تخفیف هم میتونستیم استفاده کراهت بکنیم. حالا مهم نیست که در تخفیف استفاده کراهت بکنیم یا نکنیم، ما در هر دو قرائت بالاخره انقطاع دم رو اول جواز قرار دادیم. منتها در قرائت تشدید اول جواز کراهتی، در قرائت تخفیف یا اول جواز کراهتی یا اول جواز، یک کار به کراهتش و غیر کراهتش نداشتیم. به این ترتیب جمع شد، به این ترتیب بین دو خبر جمع شد، بین دو قرائت هم جمع شد. پس بهتره که ما اینطور بگوییم که این عمل، یعنی برخورد بازن در قبل از انقطاع دم حرامه، بعد از انقطاع دم مشروحه، یا بعد صحبت از کراهت نکنیم، بعد از انقطاع دم جایزه، بدونی که بحث کراهت و غیر کراهت بریم. اگه این کارو کردیم جمع کردیم بین روایات و قرائات. پس جمع بین روایات و قرائت هم اقتضا می کند که ما بگوییم از انقطاع دم جواز شروع میشه. حرمت و امتداد ندیم تا زمان غسل، حتی در قرائت تشدید عدم رجحان و امتداد بدیم، اونم عدم رجحان مطلق رو امتداد بدیم از زمان رویت تا زمان غسل. وقت بعد اینطور بیان کنیم که این عدم رجحان قبل از انقطاع تحریمیست، بعد از انقطاع کراهتیست. پس توجه کنید عدم رجحان رو بنابر قرائت تشدید ادامه میدیم از زمان رویت تا زمان غسل، و نتیجه میگیریم که با انقطاع دم جواز شروع میشه، منتها جواز علی کراهیته. در قرائت تخفیف هم که حتی یطهر نقایت قرار گرفته، صریح در این هست که اول انقطاع دم اول جوازه. پس هر دو قرائت و هر دو نوع روایت اول انقطاع دم رو اول جواز قرار دادن، جمع شد بین روایات و قرائات. حالا این که بین این انقطاع دم و غسل چه حکمی دارد اونو کار نداریم، ولی هر دو روایت و هر دو قرائت در این مسئله توافق کردن که با انقطاع دم جواز شروع میشه. پس جمع بین روایات و قرائت اقتضا میکند همین قول را که میگوید حرمت تا زمان انقطاع است و از انقطاع به بعد جوازه. اینطور نیست که حرمت ادامه داشته باشد تا اختصار، چنانچه بعضی ها از قرائت تشدید خواستن استفاده کنند. ما به این ترتیب جمع کردیم، نتیجه بحث ما این شد که با انقطاع جواز شروع می شود و با اختصار همه نوع منعی برداشته میشه، چه منع تحریمی چه منع کراهتی. منع تحریمی قبلا برداشته شد، کراهتی هم اگر باشد الان برداشته میشه. این نظری چی ما داشت. بعد میفرماد که در قرائت تشدید حتی یطهرنه تطهیر اعتبار شده، ولی بیان نشده که تطهیر چگونه تطهیری باشه، لذا اختلاف میشه که این تطهیر به غسل باشد یا به غسل باشد یا به وضو باشد، هر سه رو تطهیر میگن. این زن بعد از این که انقطاع دم براش حاصل شد غسل کند، خب تطهیر کرد، وضو بگیرد بازم تطهیر کرد، اون موضع خاص رو بشوید غسل کند بازم تطهیر کرد، در هر سه تطهیر ست میکنه، چون آیه قایت رو تطهیر قرار داد نه طهارت، تطهیر. خب این هر کدوم از سه کار رو انجام بده طهارت رو انجام داده، یعنی تطهیر کرده.
البته
خب بله، غسل غسل که مسلم غسل موضع رو لازم داره، چون غسل با نجس که نمیشه. در وضو هم باید ببینیم که آیا وضو با حدوث حدث باطل میشه یا با وجود حدث هم باطله. بعضی میگن اگر مثلا فرضون کسی رفته تخلی کرده ولی خودشو تطهیر نکرده بیاد وضو بگیره، وضوش هم باطله. بعضی میگن نه، وضو باطل نیست، وضو باطل نیست، چون چیزی خارج نمیشه، حدث حادث نمیشه، اون حدث حادث شده باقی مونده. این دیگه بستگی به این مطلب داره که آیا با وجود حدث تطهیر جایز هست یا جایز نیست. اگر گفتیم با وجود حدث میشه تطهیر کرد، دیگه این زن در وضو گرفتن احتیاج به غسل موضه نداره. ولی اگر گفتیم نه، مثل همون بول غایت میمونه که اگر محل رو آروده کرده باشه وضو درست نیست، اگه اونطوری بگیم بله این زن قبل از وضو باید غسل موضه بکنه. در غسل که حتما باید قبل از غسل یا در حین غسل غسل موضه بشه، اما در وضو این مسئله که گفتن هست. حالا از این ستایی که ما گفتیم غسل، وضو، غسل، کدوم تعیین می شود؟ هر سه محتمله. کدام تعیین میشه؟ اختلافه. گروهی قص رو تعیین کردن، گروهی به اون دتای دیگه اکتفا کردن، قص یا حضور. حالا نقل میکنیم کلماتشون رو ببینیم چی در میاد. صفحه 63 هستیم، سطر 5. و عمل قایه، یعنی قایت وجوب اعتزال یا قایت حرمت وحش. فقرات و تخفیف دلالت میکند بر علا انهو، یعنی این قایت انقطاع الدم است. زمیر و مذکر آورده، با اینکه به قایت برمیگرده مذکر بوده، به اعتبار خبر که انقطاع. به اشکال هم نداره که جانب مرجع را رعایت کنیم یا جانب خبر، بلکه حتی جانب خبر را رعایت کردن اولاست. کما هو مذهب و اکثر اصحاب و یدل علیه بعض روایات، مذهب اکثر اصحاب اینه که انقطاع دم قایته، و علیه یعنی بر همین که انقطاع دم قایته بعضی از روایات هم دلالت می کند. و جمع و جماعت و بعض روایات، یعنی و یدل علیه جمع بین روایات و قرائات. از تهمل داره جمع و بیان می کنه که در این جمع مشاهده می کنید یا ملاحظه فرمودید که بنابر هر دو قرائت و بنابر هر دو روایت جواز از انقطاع دم شروع می شه. مثلا جواب خالی از کراهت یا جواب همراهی شد. استهم القراءت و تشدید و بعض روایات دیگری که موافق قراءت و تشدیدند حمل می شوند بر عدم رجحان مطلق الی حین القصر، یعنی از حین رؤیت دم تا حین قصر عدم رجحان هست، مثلا عدم رجحان مطلق که هم با حرمت بسازه هم با کراهت بسازه. تعیین نمی کنیم حرمتش رو و تعیین نمی کنیم کراهتش رو. منتها بعد از این، یعنی از هنگام رویت تا هنگام غسل عدم رجحان مطلق است، وقت بعد از این که انقطاع دم شد ما میگیم اون حرمتش رفت و جواز آمد، اما جواز همراه کراهت. از تحریم قبل از انقطاع داره عدم رجحان مطلق رو تقسیط میکنه، قسمت میکنه، که نه که عدم رجحان مطلق دو قسم داره، یکی حرمت یکی کراهت، داره این حرمت و کراهت رو تطبیق میکنه بر زمان، میگه از هنگام رؤیت تا هنگام انقطاع دم قسم تحریمی عدم رجحان حاصله، از انقطاع دم تا قسم تا قسم قسم تنزیهی و کراهتی اون عدم رجحان مراده. از تحریم قبل الانقطاع و کراهیت بعد الانقطاع الی حین القسل. و قرائت التشدید، این قرائت التشدید رو میتونید مستنفه بگیرید، ولی خوبه که عطف بگیرید بر اون قرائت التخفیفی که بالا داشتیم. اما القایت فقرائت التخفیف یدل و قرائت التشدید یدل، اگر عاطفه بگیرید عبارت هماهنگ‌تر میشه. و قرائت تشدید دلالت میکند الا انها، یعنی قایت، اما القسل است اول وضو او قسل الفرجه بعد الانقطاع. قایت یکی از این ستاست. و اول و مذهب شافعی، این اول یعنی چی؟ یعنی از این ستایی که گفتیم قسل و وضو و قسل، اولی که تعیین غسل است مذهب شافعی، بعد از چند خط دیگه میگیم و ثانی مختار و صاحب مجموع البیان. ثانی یعنی وضو یا غسل الفرج، که ثانی رو مردد میکنیم بین ثانی و ثالث. ثانی که بعدا میگیم مردد بین ثانی و ثالث. اولی مذهب شافعی، ایشون گفته که باید غسل انجام شود تا جواز حاصل بشه، قبل از این که غسل بشه جوازی نیست. و منصوبان الى بعض الاصحاب و هو ابن باب بگی، این قول اول به مرحوم صدوق هم نسبت داده شده. ولی مرحوم محقق می فهمد و ظاهر انه لیس کذلک، ظاهر اینه که این قول منسوب به ابن باوه نباید باشد. لیس کذلک یعنی صدوق این حرف رو نزده، این نسبتی که به ایشون دادن نسبت تمامی نیست. مراجعه میکنیم به کتاب فقیه، یعنی من لازم فقیه، میبینیم ایشون اون مثل شافعی فتوا نداده. فتواش اینه که با قسل این کاری که حرام بود جایز میشود، ولی قبل از قسل اگر مرد شهوتش هیجان کرده باشد برای جایز است. ببینید داره تفصیل میده، پس مثل شافعی نگفته، شافعی گفته با غسل جواز شروع میشه، قبل از غسل جواز نیست. ولی مرحوم صدوق میگه قبول است که با غسل جواز شروع میشه، ولی در یه حالت قبل از غسل هم جواز هست. خب این معلومه که با حرف شافعی فرق میکنه. و ظاهرا نه او لیسه کسی. مرحوم صدوق در کتاب من لحظه فقی تقریبا روایت رو ذکر میکنه، یعنی این روایته که اگر مردی هیجان شهوت پیدا کند و نتواند صبر کند، قبل از این که زن غسل کند میتواند این عمل رو انجام بده، منتها اول دستور بدهد به زن که موضع رو بشوید بعد این عمل رو انجام بده. این حرف مرحوم صدوق است در ملا یسار. خب این تمام شد. حالا مرحوم محقق این فرمد و لابد لهو، زمیر لهو رو به شافعی برمیگردونیم، یا هر کس که مثل شافعی حرف زده باشه، یعنی هر کس که از اون سه امری که ما در قرائت تشدید احتمال دادیم امر اول رو انتخاب کرده باشه، یعنی غسل انتخاب کرده باشه. ما سه تا امر احتمال دادیم، یکی غسل بود، یکی وضو بود، یکی قصر الفرج بود. از این هر کسی که از بین این سه تا اون اولی رو که غسل است انتخاب کرده و تعیین کرده، لابد لهو که حمل کند قرائت تخفیف را ایزن علی الغسل، باید اونم حمل کنه بر غسل. در قرائت تخفیف بگه باید غسل کنی، همونطور که در قرارت تشکیل گفته. پس لابد برای چین کسی که هم کند قرارت تخفیف رو ای زن، یعنی همونطور که قرارت تشکیل رو هم میکرد بر وجوب قصد، قرارت تخفیف رو باید هم کنه بر وجوب قصد. توجه کنید اینجا ایشون یعنی مرحوم عقل داره از حرف قبلش دست برمیده. حرف قبلش چی بود؟ حرف قبلش یعنی قبل از قرارت تشکیل یدالله یه مطلبی بود. گفتش در قرائت تخفیف ما جواز رو از انقطاع دم شروع میکنیم و بنابر قرائت تشدید و جمع میکنی بین قرائت تشدید و قرائت تخفیف. جمع که کرد اینطور گفت که حرمت تا انقطاع دم هست، از انقطاع دم تا زمان غسل کراهت هست. این توضیح داد. الان مذهب شافعی این نیستش که از انقطاع دم تا غسل کراهت هست، او حرمت رو از رؤیت دم تا غسل ادامه میده. حالا مرحوم محقق میفرماد کسی که میخواهد مذهب شافعی داشته باشد و حرمت رو تا زمان غسل ادامه دهد، باید قرائت تخفیف رو هم حمله بر غسل کند، که بگوید حتی یطهرون، یعنی تا وقتی که غسل کند، و هر دو قرائت یکسان میشه. هر دو مفادش این است که من رؤیت علل اختصال این عمل حرامه. دیگه بحث کراهت و جواز و اینا اصلا نمیاد، جواز بعد از اختصال شروع میشه. که از اینجا به بعد توجه میکنید مرحوم معتوب داره وضع رو عوض میکنه، غیر از اونی که قبلا گفته بود داره میشه. منطقه الان نمیگه من اینو میگم، میگه اگر شافعی که این حرف زده باید اینو بگه تا جمع بین قرائت این بشه.
لهو موهندان فرق و ظاهر از نخون دلیگه بگذاریم. ظاهر اینه که حرف ایشون بگید چرا؟ چون اگر موهند به این بشه که ایشون درنه لابود درونه همینه به موهنده که اونجا قرار به تخصیب را هم یاد و باز میکنه در حالی که اینجا رو بشون چون بیانی رو نداره مثلا.
نه این را شما دارید اضافه میکنید. مطالب بعدی رو توجه کنید. از عبارات بعدی مرحوم محقق برنیست چون تو که من معناش ازم پرسته. شما میفرمایید لابد دل لعبن بابوی، اگر مثل شافعی حرف زده لابد دل لعبن بابوی که قرائت تخفیف را هم کند بر وجوب اختصال در حالی که چنین هم نکرده، پس بنابراین مثل شافعی حرف نزده. این بیان شماست. بله که میخواد و ظاهرا نبی لیس کذلک رو مستدل کنید با این عبارت ولا بد له، ولی از عبارات بعدی برمیاد که همونطور که عرض کردم مرحوم محقق داره از اون تحقیق قبلی خودش دست برمیداره و میاد توی این تحقیق بعدی و بعدا هم همین تحقیق بعدی رو امضا میکنه. این که عرض میکنم وارد تحقیق بعدی میشه چون بعدا امضا میکنه همین تحقیق. من حالا در اون مباحث قبلی هم هنوز حرف دارم، نگفتم خیلی چیزا رو، جوری وانمود کردم که در قرائت تخفیف جواز از انقطاع دم شروع میشه، در روایت در قرائت تشدید هم جواز از انقطاع دم شروع میشه، منتها بین الانقطاع و الاختصال من توضیح ندادم، اینجا اختلاف هست بین دو قرائت، اختلافه. اتفاق دو قرائت فقط در همین شد که از زمان انقطاع جواز شروع شد، ولی بین انقطاع و بین اختصال چه حکمی است؟ روایت تخفیف غالب جواز میشه، جواز بدون کراهت، ولی روایت تشدید تازه با اون حملی که ما کردیم، با اون بیانی که ما کردیم غالب جواز علا کراهیت میشه. باز اختلاف هنوز واقعیه، اون چیزی که توضیح ندادیم ما بعدن گذاشتن برای بعد که بعدا ایشون وقتی ادعا میکنه که قرائت تخفیف و قرائت تشدید با هم نمیسازن، بیان کنم که چطور نمیسازن. الان یه اشاره کردم به نساختنشون، بعدا بیشتر توضیح خواهم داد که هیچ جور با هم نمیسازن مگر جمعشون کنیم به نحوی که جمع میکنیم. جمع کردنی به نحوی که بعدا میگیم همین لابد له من حمل قرائت تخفیف ایضا علی القصر، این جمع ایشون ترجیح میده، بعدا ترجیح ولابد له برای شافعی و کسانی که مثل شافعی فکر میکنند ناچار باین قرائت تخفیف رو ایزن مثل تشدید هم کنند بر قصر، یعنی بگن حتی یتحرنه وجوب قصر افاده میکنه، حتی یتحرنه هم وجوب قصر افاده میکنه، اینطوری باید حرف بزنن تا جمع بین قرائت نمیشه. حتی یسه هازا جمع بین قرائت که روشنه، هر دو قرائت مفادشون یکی میشه، جمع بین قرائتان یعنی جوری باید حرف بزنیم که مفاد هر دو قرائت یکی بشه. هر دو بگویند حرمت از اول رؤیت هست تا اختصال و بعد از اختصال هم جواز شروع میشه علا غیر کراهیته، یعنی هر دو به یکسان حرف بزنیم، هیچ اختلاف بینشون نباشه. این مفاد جمع بین قرائتان. بعد میگه حتی یسه هازا، هازا رو توجه کنید به کجا اشاره میکنه. هازا یعنی تعیین قصر در فرض قرائت تشدید. اگر کسی بخواد در فرض قرائت تشدید قصر رو تعیین کند، در صورت این تعیینش صحیح است که قرائت تخفیف رو هم در قصر هم کند. حتی یسه هازا، قرائت
تشدید نیاز است مطمئن کنیم، حتی یسه هازا تا اینکه قایت حرام شدن همسر قصر شود، چون اونجا که شافعی مذهب شافعی گفتن اول مذهب شافعی است، اول ما که نظرم به قرائت تشدید دادیم، اول بشید به این که قایت حلیت ورد قصد بشه، ما تا محقق برای این که چیز کنه اول بخصی تو کتو مجرد جانب قرائت تخفیف با تزا تراخ قرائت تشدید ها بازا شافعی چندین بار عبارت با قرائت تشدیده که ما بیان کردیم با برای خود شافعی که نمیده من برای تشدید که من دارم حرف میگم
شافعی به طور مطلق اونجا قصد باشیم. البته قرائت رو هم تخفیفاً قبول داره هم تشدیداً، بعدن معلوم میشه از کشاف نمونه. اینجا حتی یه سه هزار رو من مرتبط کردم به همین تعیین قصر، یعنی تا اینکه صحیح شود تعیین قصر در قرارت تشدید. شما میفرمایید حتی یسه هم وجوب قصر، نه تعیین قصر، وجوب قصر در هر دو قرارت. برای شما این که میفرمایید حتی یسه هم وجوب قصر در هر دو قرارت، ما هم کنیم قرارت تخفیف رو بر وجوب قصر تا صحیح باشد وجوب قصد در هر دو قرارت. این هم حرف خوبیه، اشکالی نداره اینجوره من آقا، که ما قرارت تخفیف رو هم وجوب قصد بگیریم، قرارت تشدید رو وجوب قصد بگیریم، تا صحیح باشد به طور مطلق وجوب قصد رو فتوا بدیم. این بیان شماست دیگه، ولی مفاد این بیان شما با اون چیز هست کردیم یکی میشه، ولی بیان شما خوبه. و قال فی الکشاف، در کشاف نقل کرده که شافعی جمع کرده بین هر دو قرارت، جمع کرده بین هر دو قرارت، ولی بعضی ها فقط قرارت تخفیف رو قبول کردن، بعضی فقط قرارت تشدید رو قبول کردن، ایشون جمع کرده بین هر دو قرارت، هر دو رو قبول کرده و گفته هر دو کار باید انجام بشه. حتی تطهر و تطهر، زن باید اول طاهر شود، یعنی انقطاع دم حاصل بشه، بعدن هم غسل کنم. اگر طاهر نشد و غسل کرد، یعنی در حالی که هنوز انقطاع دم حاصل نشده بود غسل کرد، کافی نیست. اگر طاهر شد و غسل نکرد، یعنی انقطاع دم حاصل شد غسل نشد، بازم کافی نیست. هر دو باید باشد، هم انقطاع دم شود هم بعد از انقطاع دم غسل کند، تا بگیم وجوب اجتناب، وجوب اعتزال ساقط شده و حرمت بر ساقط شده، و الا کافی نیست. توجه میکنی اینم همون شافعی هم داره همون حرف وجوب اغتسال رو میزنه، اونچه میگه اغتسال باید در زمان جریان دم نباشد، بعد انقطاع دم باشد. خب همه هم اینو میگن، بنابراین ایشون چیزی اضافه نگفته، ولی کاری که کرده اینه که هر دو قرارت رو هم جمع کرده، هر دو قرارت رو هم جمع کرده، ولی چیزی اضافه نگفته. دیگران هم که گفتن باید قصد کند تا حلیت بیاد، منظورشون قصد بعد از انقطاع دم بوده، نه قصد هین جریان دم. منطقه ایشون داره اون منظوری که دیگران گفتن به طور مجمل، داره به طور مفصل میگه، ولی نتیجه کار حرفش هم اینه که بین هر دو قرارت داره جمع میکنه. قال فی الکشاف ذهب الشافعی الى ان مرد لا یقرب اون زن را، مقاربت نمی کند با اون زن مگر بعد از این که این دو امر حاصل شود، تطهر و تطهر، هم پاک شود هم غسل کند. فیجمع، این کلام کشافه، فیجمع زمیرش به شافعی برمی گرده، فیجمع بین الامرین، شافعی جمع می کنه بین امرین. کشاف داره میگه، کشاف داره میگه شافعی بین امرین جمع کرده، یعنی بین هر دو قرارت جمع کرده، هم تطهر رو قبول کرده هم تطهر رو قبول کرده. و هوا قولون واضح، کشاف میگه این قول شافعی قول واضحه، و یعزل روف ازا تطهر، نه این کمک میکند قول شافعی رو. اینجا قول کشاف تمام میشه، از که انهو یورید کلام مرحوم حقیق میشه. هر دو قرارت رو داری لحاظ میکنه، داری ببین نداری علایه حال این چون به هر دو قرارت عمل کرده و توجه میکنی هر دو قرارت رو عمل کنیم، در واقع به قرارت تشدید داریم عمل میکنیم. اگه هر دو رو عمل کنیم در واقع به قرارت تشدید داریم عمل میشه، باید هم یه قرارتی متقرار تشدید.
تو
بگو نه،
اولی عدد و اضافه
تطهر نه، این اضافه تطهر نه تأیید میکنه. من منظورم این نیست که حالا از اضافه تطهر نه شافعی وجوب اغتسال رو در آورده، از همون یتطهر نه به دست آورده. منطقه میخوام بگم در واقع داره عمل میکنه به همون قرارت تشدید. و قرارت تخفیف رو هم ندیده نمیگیره و در ذهن میاره، ولی در واقع عمل کردن و قرارت تشکیده. خب در مورد قول شافعی دو تا احتمال هست. یکی این که هم به قرارت تخفیف میشود عمل کرد، هم به قرارت تشدید. این احتمال یعنی کمک میکند وجوب تطهر را اذا تطهرنا، وجوب اغتسال بعد طهارت را تطهرنا بیان میکنه، چون میگه فایز تطهرنا این دیگه همه یه جور خوندن، این دیگه اختلاف قرائت نیست. اذا تطهرنا این وقت غسل کردن، این تأیید میکند قول شافعی را که طهارت و تطهر رو با هم لازم میدونه، که در واقع عرض کردم این لازم دونستن همون تطهره، این لازم دونستن تطهر رو یعذره اذا تطهرنا. شاید ما دیگه نمیدونیم، نه یعذره یعنی این کلام کمک شافعی است، ولی حالا شافعی از کجا به این فتوا رسیده، از اذات تطهر نرسیده یا از قرائت حتی تطهر نرسیده، اون دیگه از اینجا از این عبارت ششاف در نمیاد. خب توجه کنید کلام شافعی دو جور میشه بیان کرد. یکی این که ایشون بگه هر دو قرائت لحاظ میشه و قرائت اول طهارت رو لازم میکنه، قرائت دوم تطهیر رو لازم میکنه، بنابراین هم طهارت لازمه هم تطهیر لازمه، که توجه میکنید به هر دو قرائت داره اعتماد میکنه و از هر دو هم داره استفاده میبره. یک این اشکالش اینه که دو تا قرائت ممکنه جایز باشد خونده شود، یعنی ما میتونیم این قرائت رو بخونیم میتونیم اون قرائت رو بخونیم، ولی دو تا قرائت که دو تا حکم نمیسازن، یه آیه است، آیه یه حکم بیشتر نداره، یا یطهر نست یا یطهر نست، یا پاک کردن یا تطهیر، یا پاک شدن یا پاک کردن و تطهیر کردن، یکی از این دو تاست. این شما دو تا جمع کردید انجام، پس این توضیح تمام نیست که ما بگیم ایشون داره به هر دو قرائت عمل میکنه. توضیح دوم اینه که نمیگه به هر دو قرائت عمل میکنه، میگه دو تا قرائت رو مفادش رو یکی میکنم تا جمع بین القرائتین بشه، میگم تطهر نه وجوب غسل داره، یطهر نه هم وجوب غسل داره، اینطوری میگم. اگه این بگه همین جمعیش که ما داریم میکنیم اشکال نداره، یک هر دو قرائت رو قبول میکنه ولی بینشون جمع میکنه، نه اینکه دو تا قرائت رو بینشون جمع میکنم که یک حکم در بیاد، نه دو تا قرائت رو میارم از این حکمی استفاده میکنم از این حکمی استفاده میکنم، این دو تا حکم کنار هم وظیفه قرار میدم. اینو نمیخواد بگه، فرض اول ما بود که اینو بگه که گفتیم از قرائت یک حکم بیشتر در نمیاد، هر کدام قرائت ها جایز خونده بشن، ولی این که از این یه حکم درگیری از این یه حکم درگیری، این دو تا حکم به وظیفه مکلف قبلی درست نیست، چون آیه داره حکم بیان میکنه، قرائت حکم بیان نمیکنه، آیه هم بالاخره یه جور از این یکی از این دو تا سیا یت هرنست یا یت هرنست، پس یه حکم بیشتر نداره، نه دو تا حکم. فرض دوم ما این بود که یک حکم داشته باشیم و اون وجوب اختصاله، اینو هم از تطهرنا به دست بیاریم، هم از یطهرنا به دست بیاریم، هم از یطهرنا به دست بیاریم. این رو ما احتمال دوم میدیم که شافعی این کار کرده باشه و میگیم این هم همون مطلبی بود که ما انتخاب کرده بودیم، که انهو یورید و ذالک، گویا شافعی هم همینی که ما گفتیم داره اراده میکنه، کشافه هم میکنه.
که بخواهیم به شافعی بزنیم مدل و کشفا رو اشکال میکنیم، میگه موقع شما
ببی نداره به کشاف بگید که کشاف توجیهی که میکنه میگه فیض ما و بین الامرین، توجیه کشاف این است که خواسته بگه شافعی هم به قرائت یطهرنه عمل کرده هم به قرائت تطهرنه عمل کرده، به این صورت که تطهرنه رو هم کرده بر اختصار، یطهرنه رو هم کرده بر اختصار. یعنی که انه او یوری دزاره که من دنباله حرف کشافه؟ دیوماری کجا رسته جز توشی کتابشون؟ بله فیضت تطهرنه کلام کشاف تمام شده، که انه او یوری کلام کشاف نیست، کلام محقق عربیه. روشن شد پس که انه او یوری دزاره یعنی حالا یا کشاف یا شافعی اراده کرده است این مطلب رو، یعنی همونی که ما گفتیم که تطهرنه هم وجوب غسل افاده میکنه، یطهرنه هم وجوب غسل افاده میکنه، هر دو وجوب غسل افاده میکنه. بنابراین نظر ما این میشود که غسل واجب است و غسل غایت است، نه این رتایدن و الا، یعنی اگر نخواهد، دقت کنید و الا چون معلوم میکنم، اگر نخواهد از این دو قایت یک مطلب رو افاده کند، یک مطلب رو استفاده کند، حرفش باطل میشه، زیرا دو تا قایت رو هم نمیسازند. اگر هر دو قایت رو بر یک چیز جمع نکنه نمیتونه این دو تا رو هر دو رو کنار هم قرار بده، چون با هم ناسازگارند. دو تا قایت که با هم ناسازگارند نمیشه کنار هم قرارشون داد مگر یکی رو بر دیگری هم کنی، اون یکی وجوب غسل بفهمونه، اینا وجوب غسل بفهمونه، اون وقتی که میتونی بگی که جمع کرده. ولی اگر بخوای اون رو به حال خودش باقی بذاری حملش نکنی بر این، اونم به حال خودش باقی بذاری حملش نکنی بر این، دو تا قایت مخالف رو کنار هم جمع کنی که این جمع متقابله اینه نمیشه. و الا فقیر و واضحه، یعنی قول کشاف یا قول شافعی غیر واضحه، زیرا بین قایت قرار گرفتن تخفیف و قایت قرار گرفتن تشدید منافاته. یکی میگه غسل و یکی میگه تحریم قبل از غسل نیست، یکی میگه تحریم قبل از غسل هست، متناقضه. یکی میگه بر تویی که میخوایی استفاده کنی از این زن واجب است غسل، یکی میگه نه هنوز واجب نیست، حالا دیگه واجب نیست، نه بر تویی که میخوایی استفاده کنی واجب است که بعد از غسل استفاده کنی، یکی میگه واجب نیست، یا بر زن واجب است قبل از استفاده تو غسل کند، یکی میگه نه لازم نیست غسل کند. ببینید همش وجوب و عدم وجوب، حرمت و عدم حرمت، بالاخره متناقضان، نمیشه که نر هم جمعشون کرد. پس حتما باید جمع به این صورت باشد که یکی رو بر معنی دیگری هم کنی، بگید تطهرنه غسل رو میفهماند بالمطابقه، یطهرنه رو هم میکنیم بر غسل، تا این که با یطهرنه یکی بشه. و الا لا یمکن جمع، ولا یمکن جمع الا علی ما قلنا، ما قلنا همینه که مدلول مطابقی یطهرنه رو بگیری که وجوب اختصاره، یطهرنه رو هم کنی و یطهرنه و ازش وجوب غسل استفاده کنی. پس باید بگویی که با وجوب غسل حرمت تمام می شود یا وجوب اعتزال تمام می شود، قبلش ولو انقطاع دم شده باشد هیچ اتفاقی نیفتاده، حرمت ادامه داره، وجوب اعتزال هم ادامه داره. و اشاره به همین جمعی که ما گفتیم خاصی. خب ما یه اشکالی داریم، ببینید از یطهرنه الان استفاده اختصار شد، ولی این اشکال داره، اشکالش اینه که یطهرنه یعنی پاک بشوند، اختصار یعنی خودشونو پاک بکنند، این پاک شدن با پاک کردن فرق داره. اگر قرض اختصار بود، آمدن یطهرنه درست نبود. اگر غرض یعنی تکلیفی که آیه بر عهده ما گذاشته غایتش اقتصال بود، چنانچه شمایی که محقق اردبیلی هستید میگویید، اگر غایت اقتصال بود آمدن یطهرنه درست نبود، آمدن یطهرنه درست بود، یطهرنه با تخفیف جا نداشت، یطهرنه با تشدید باید می آمد، چون یت هرنه یعنی پاک شدن، یت هرنه یعنی پاک کردن، پاک کردن با غسل میسازه. شما دارید وجوب غسل از این آیه استفاده میکنید، پس آمدن یت هرنه مناسب با وجوب غسل نیست. بنابراین مناقشه داره، مناقشه دارد آمدن یت هرنه با استفاده وجوب غسل. جواب میدن نه مناقشه نداره، مناقشه از مناقشه سهلیه، راحت برداشته میشه. یعنی برداشته میشه به این معنا که یت هرنه یعنی پاک بشن، پاک بشن از حیض، نه پاک بشن از دم، پاک بشن از حیض. پاک شدن از حیض به غسل، پس هیچ چیز نداره که حتی یت هرنه بگید و اختصال واجب بدونید. حتی یت هرنه یعنی غسل کنن، حتی یت هرنه یعنی پاک بشن از حیض، نه پاک بشن از خون. پس مناقشه کردن بر یت هرنه که اگر بخواهیم ازش استفاده اختصال کنیم مناقشه دارد، ولی این مناقشه مناقشه سهله. و که ان فی مجیء یت هرنه کذالک، یعنی مخففن، مناقشه سهله است. یعنی اگر از یت هرنه استفاده وجوب اختصال شود، در آمدنش به تخفیف اشکاله، اشکال کردن که اگر وجوب اختصال چرا یت هرنه فرمود، باید یت هرنه میفرمود. ایشون میفهمه این مناقشه مناقشه سهلیه، و چون مناقشه سهله ازش میشه صرف نظر کرد و به همون طریقی که عرض کردم توجیه شد. و که ان بنابر این که وجوب اختصال فهمیده شود از هر دو قرائت، که ان در آمدن یت هرنه کذالک مخففن مناقشه است، که چرا یت هرنه، چرا اگر اختصال واجب بود یت هرنه فرمود، با اینکه یت هرنه وجوب اختصال نمیفهماند. این مناقشه است. جواب اینه که یت هرنه وجوب اختصال میفهمونه. یت هرنه رو بر طهارت من الدم هم نکن، بر طهارت من الحیض هم کن، طهارت من الحیض رو غسل حاصل میشود. پس از یت هرنه میشود یت تهرنه رو استفاده کرد، از یت هرنه میشه وجوب اختصال استفاده کرد، چنانچه از یت تهرنه استفاده میکنه. خب وستانی ظاهرا نمیرسیم بخونیم، این وستانی در مقابل اون ولاوله، الاول هم کردیم بر وجوب غسل، از ثانی عبارت هست از وجوب وضوع یا غسل، که این شده در جلسه این درس خواهیم. ولی عیبی نداره که انا فی جمعی فی مجیع این جمع کذالک، زمین مجیع رو به جمع میتونید بگردیم، که انا فی مجیع جمع کذالک، یعنی به این نحوی که ما جمع کردیم مناقشه سهل است. مناقشه هست همونی که عرض کردم، جوابش هم همونی که عرض کردم. بنابراین اگر زمین مجیعی رو به جمع برگردیم و کذالک رو عبارت بگیرید از نحوه جمعی که ما کردیم، بازم مفادش همونی که من عرض کردم. من زمین مجیعی برگردیدم به یت هرنه، کذالک هم اشاره گرفتم به مخففن معنا کردم. شما زمین رو برمیگردید به جمع و کذالک رو عبارت میگیرید از جمعی که ما کردیم، مفاد کلام شما با مفاد کلام من هر دو یکیه. مناقشه است یک چیزه، جواب مناقشه هم همونی که هست.